خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، به این ترتیب به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تأکید وزیر جدید آموزش و پرورش بر رفع مشکلات معیشتی و بیمه‌ای معلمان در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز سال تحصیل.
تخفیف 15% بعضی از مراکز اقامتی استان تهران در هفته گردشگری.
و معرفی داوران بخش منطقه‌ای جشنواره بین‌المللی قصه گو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم یوسفی و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت 14,600,000 دانش آموز با بازگشای مدارس سر کلاس درس می‌روند. آقای حاجی میرزایی در نشست خبری افزود 142 میلیون کتاب درسی آماده توزیع است. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای پیگیری مسائل معیشتی معلمان خبر داد و تاکید کرد باید برای معلم نظام اداری خاصی متفاوت از نگاه کارمندی ایجاد شود که در حال پیگیری این موضوع هستیم. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در آستانه بازگشایی مدارس، وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری با خبرنگاران جزئیاتی از میزان ثبت نام دانش آموزان و نحوه بازگشایی مدارس ارائه کرد. آقای حاجی میرزایی تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس را 14,600,000 دانش آموز اعلام کرد و افزود
ثبت نام 14,600,000 دانش آموز با احتساب پیش دبستانی هاست که 98.5% از لازم التحلیم ها تحت پوشش قرار میگیره. امسال ما در پایه اول ابتدایی 1.7% رشد داشتیم و در مجموع دوره ابتدایی 2% رشد دانش آموز داریم. 570,000 کلاس فعال می شود و 110,000 واحد آموزشی.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 142 میلیون جلد کتاب در 1000 عنوان آماده و توزیع شده است تصریح کرد کتاب درسی با تخصیص ارز دولتی تا 70% یارانه گرفتند.
142 میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع شده در 1000 عنوان. پایه‌های ابتدایی و متوسطه دوم کار دانش و فنی و حرفه‌ای در مدرسه از طریق سامانه ثبت نام می‌کنن و در مدرسه کتاب‌هاشون رو دریافت می‌کنن و دوره اول متوسطه از طریق نمایندگی‌های فروش. کتاب‌هایی که در اختیار دانش آموزان قرار گرفته می‌شود به دلیل تخصیص ارز دولتی به کاغذ با 70% یارانه در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیره و 32 میلیارد تومان هم گذاشتیم برای تأمین کتاب رایگان در مناطقی که دانش آموزان امکان تأمین هزینه کتاب را ندارند.
آقای حاجی میرزایی با اشاره به ضرورت تمرکز بر صلاحیت و معیشت معلم گفت معلم کارمند نیست، بلکه معلم الگو و اسوه است و باید برای معلم نظام اداری خاصی متفاوت از نگاه کارمندی در نظر گرفته شود که در حال پیگیری آن هستیم.
من بسیار علاقمند هستم که برای معلمین قانون خاص داشته باشیم و تلاشی رو در این زمینه آغاز خواهم کرد که نگاه به معلم جدای از نگاه به مجموعه نظام اداری کشور باشه. در بهره‌گیری از امکانات و خدمات رفاهی آموزشی در آموزش و پرورش اولویت رو به معلمین خواهیم داد. بحث بیمه معلمان رو با جدیت دنبال می‌کنیم. بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های بیمه‌گر تعارضاتی به وجود آمده، مشکلاتی به وجود آمده و من در صدد هستم که از طریق مذاکره با سازمان بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌گر شرایط مناسب‌تری رو برای بیمه معلمان فراهم بکنم.
وزیر آموزش و پرورش به نقش کلیدی مدیران مدارس اشاره و تصریح کرد باید با انتخاب مدیران توانمند بتوانیم اهداف آموزش و پرورش را اجرا کنیم.
ما باید در انتخاب مدیران مدارسمون دقت کنیم. مدیران مدارس اگر به درستی انتخاب بشن، هدفهای ما راحت‌تر تحقق پیدا میکنه. مدیران توانمند هستند که میتوانند تغییرات رو مدیریت کنند. سند تحول نیازمند به مدیر تحول داره.
وزیر آموزش و پرورش استقرار زیرساخت‌های سند تحول بنیادین را از اولویت‌های این وزارتخانه اعلام و تصریح کرد. 6 زیرنظام سند تحول بنیادین کاملاً به هم پیوسته است که برای هر کدام از این زیرنظام‌ها مسئولی را مشخص خواهم کرد. آقای حاجی میرزایی افسود تحقق این زیرنظام‌ها را در 2 سال آینده به طور مستقیم پیگیری خواهم کرد و شورای هماهنگی زیرنظام‌ها را تحت نظر خودم به طور مرتب تشکیل خواهم داد.
دانش آموزان هیچ نگرانی بابت تهیه کتاب‌های درسی خود نداشته باشند. معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت به تعداد تمامی دانش آموزان کتاب چاپ شده است و همه پایه‌های تحصیلی می‌توانند از روش‌های مختلف ثبت سفارش کنند و کتاب‌های درسی خود را دریافت کنند. همکارم مریم واحدی این موضوع را از آقای باقرزاده پرسید.
الان چه تعداد ثبت نام کردن؟ این بچه‌ای تا الان هنوز موفق نشدن کتاب ثبت نام کنن، کمی نگران هستن. آیا برای اینا شرایط مهیا هست؟
دانش آموزان پایه ابتدایی اول تا ششم ابتدایی از طریق سامانه ثبت سفارش کتاب‌های درسی با کتاباشون می‌خریدن. اونجا هم کد ملیشون رو که وارد می‌کردن و سریال شناسنامه‌شون رو مدرسه‌شون بروزآوری می‌شد و پایه‌شون رو انتخاب می‌کردن و هزینه‌ش رو از طریق درگاه اینترنتی که اونجا پیش‌بینی شده بود پرداخت می‌کردن و ثبت سفارش براشون نهایی میشد. اونایی که ثبت نام کردن کتاباشون اول مهر ان شاءالله تو مدرسه تحویل داده میشه. متوسطه دوم نظری فن حرفه کاردانش اونا هم از طریق اینترنت ثبت نام کردن و کتاباشون تو مدرسه توزیع میشه. پایه های هفتم، هشتم، نهم از طریق نمایندگی های مجاز توزیع کتاب های درسی ثبت نام کردن و قاعدتا از الان باید کتاباشون گرفته باشن، چون از دهم شهریور توزیع کتاب ها شروع شده و نمایندگی ها موظفن بر اساس قیمتی که پیش بینی شده در اختیار افراد قرار بدن. افرادی که تا الان نتونستن ثبت سفارش کنن در پایه‌های ابتدایی و متوسطه دوم سامانه هنوز بازه، میتونن برن ثبت سفارش کنن. اونایی که از طریق نمایندگی‌های فروش کتاب میتونن به نمایندگی‌ها مراجعه بکنن. اگر این فرصت از دست رفت، از اول مهر ماه به بعد به صورت تکثیری سفارش میتونن بدن و از طریق پست ان شاءالله به آدرسی که اعلام میکنن ارسال میشه، مون تا هزینه پستی رن خودشون باید پرداخت بکنن. اساساً به تعداد کل دانش آموزان کتاب چاپ شده و بین استان‌ها توزیع شده. هیچ مشکلی برای تامین کتاب نداریم. نسخه الکترونیکی کتاب‌ها هم رو سامانه روش بارگذاری کردیم. اگر تا فاصله کتاب رو سفارش بدن و دستشون برسه نیاز داشتن، میتونن از سامانه روش هم کتاب مورد نظرشون رو دانلود کنن و استفاده بکنن.
در آستانه فرارسیدن مهر ماه، بازارچه و نمایشگاه محصولات و صنایع دستی از سراسر کشور کار خود را در تهران آغاز کرد. در این نمایشگاه که در محل شهرک شهید محلاتی تهران برپا شده و تا 4 مهر ادامه خواهد داشت، کالاهای مورد نیاز دانش آموزان نیز با تخفیف عرضه می شود. آقای احمدی مدیر اجرای نمایشگاه:
نمایشگاه با 60 غرفه شروع به کار کرده که 30 غرفه اختصاص پیدا کرده به سوقات سراسر کشور عزیزمون ایران که از شهرهای مختلف این 30 غرفه رو پر کردن با سوقات مختلف با کیفیت و تولید کننده هستن. 30 غرفه هم بحث تولید کنندگان لوازم تحریر رو مدعوت کردیم، متوجه به اینکه ایام مه هستش، بحث خرید لوازم تحریر، پوشاک، کیف و کفش داغ هستش. از تولید کنندگان دعوت کردیم که در این نمایشگاه حضور داشته باشن و
همه تولید کننده.
بله بله،
قیمت هم قیمت تولید.
ما اصلا شعارمون توی این نمایشگاه بحث حمایت از کالای ایرانی هستش که همه دوستان تولید کننده هستن و تمامی قیمت ها با قیمت کارخانه و قیمت تولیدی عرضه میشه.
داوران بخش منطقه‌ای جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی معرفی شدند. محمد رضا زمردیان رئیس 22 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رضا بابک از پیشکسوتان تئاتر کانون، عباس جهانگیریان نویسنده و پژوهشگر، مریم سعادت کارگردان و بازیگر، علی خانجانی مدرس قصه‌گویی، محسن هجری نویسنده و پژوهشگر و حمید گلی هنرمند حوزه نمایش کودکان و جوان داوری این بخش از جشنواره را بر عهده دارند. در این جشنواره نفرات برتر 31 جشنواره استانی برای راهیابی به مرحله ملی و بین‌المللی توانایی‌های خود را در معرض دید داوران قرار می‌دهند. مرحله منطقه‌ای 22 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از 18 آبان تا 4 آذر در استان‌های آذربایجان غربی، لرستان، فارس، خراسان رضوی و گرجستان برگزار می‌شود.
همایش ملی روز جهانی جهانگردی در سیستان و بلوچستان برگزار می شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت مراسم ملی روز جهانی جهانگردی نخستین بار در کشور خارج از پایتخت و در استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود و این استان امسال نخستین استان میزبان همایش ملی روز جهانی جهانگردی است. آقای علیرضا جلال‌زایی افسود این مراسم با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و در سالن سینما هلال زاهدان برگزار می شود. رونمایی از دستاوردهای گردشگری استان، تجلیل از پیشکسوتان و فعالان گردشگری ایران، برپایی نمایشگاه گردشگری، غذاهای سنتی و صنایع دستی، افتتاح پروژه های گردشگری، انعقاد تفاهم نامی سیستان و بلوچستان 1400 و برگزاری نشست شورای راهبردی گردشگری استان با حضور وزیر گردشگری از جمله برنامه های این مراسم است. گفتنی است 27 سپتامبر مصادف با 5 مهر به عنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران جزئیات برنامه هفته گردشگری را تشریح کرد. آقای فرهام جانفشان گفت در این هفته چند پروژه گردشگری شامل مرکز پذیرایی و اقامتگاه‌های سنتی در تهران افتتاح می‌شود. وی افزود در هفته گردشگری تورهای تهرانگردی به همت دفاتر خدمات مسافرتی به صورت روزانه و هر روز با یک شعار از جمله تهران و طبیعت، تهران و هنر، تهران و موزه، تهران و بافت تاریخی، تهران و سالمندان، تهران و کودک و همینطور تهرانگردی و معلولان برگزار می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران همچنین از تخفیف 15% بعضی از مرکز اقامتی استان تهران خبر داد و گفت علاقمندان می توانند از امروز به پورتال اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران مراجعه و برای این مراکز اقامتی ثبت نام کنند. هفته گردشگری از 5 تا 11 مهر آغاز می شود.
39 هفته بزرگداشت دفاع مقدس از فردا در کشور آغاز می شود. سردار سرتیب بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در گفتگو با رسانه ملی گفت 500 برنامه اصلی در سطح کشور برای بزرگداشت دفاع مقدس اجرا می شود.
500 برنامه اصلی داریم، 1200 برنامه در سطح استانا داریم، بیش از 10000 برنامه در شهرها و روستاها این برنامه هست که به ما دادن. ما نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری شامل عکس و پوستر کتاب بیش از 600 نمایشگاه در سراسر کشور انشالله قراره که این کار انجام بشه. 70 مسابقه فرهنگی و هنری و ورزشی در کشور انجام خواهد شد. بیش از 600 یادواره رو تا به حال برای ما فرستادن که انشالله سراسر کشور برگزار خواهد شد. رونمایی از 316 عنوان کتاب دفاع مقدس هستش که ما تو تقریبا 4 سال گذشته در حوزه کتاب یک تحول اساسی رخ داد و یک رشد تقریبا 40 برابری در حوزه کتاب الحمدلله با یک کار خوبی انجام شد. مراسم تجلیل از ایثارگران و خانواده شهدا در 120 برنامه در سراسر کشور تقویم شده که انشالله انجام بشه. 50 برنامه شعر و خاطره انجام خواهد شد. بازخوانی و بازسازی عملیات‌های دفاع مقدس در 31 استان انشالله انجام خواهد شد. مسئله یکی از دیدار و سرکشی از خانواده شهدا هستش که انشالله قراره که به عنوان آبروی محله این اتفاق بیفته و خود مردم محلات برن از خانواده معظم شهدا و ایثارگران بازدید داشته باشن.
به مناسبت هفته دفاع مقدس، نخستین نمایشگاه پهپادهای غنیمت گرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران با عنوان شکار کرکس‌ها برگزار می شود. در این نمایشگاه پهپادهای دشمن که توسط نیروهای کشورمان سالم به زمین نشستند و همچنین لاشه های پهپادهای ساقط شده یک جا جمع شدند به نمایش گذاشته می شوند. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از امروز تا 15 مهر از ساعت 10 صبح الی 18 از این نمایشگاه به نشانی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مراجعه و بازدید کنند.
از سراسر گیتی
و وزیر امور خارجه کشورمان تحریم مجدد بانک مرکزی را نشانه استیصال آمریکا دانست و گفت وقتی یک مؤسسه را چندین بار با عناوین مختلف تحریم می‌کنند، نشان دهنده این است که سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده است. آقای ظریف برگ شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، افزود آمریکایی‌ها هر چه زودتر باید به این واقعیت اعتراف کنند و با یک روش آبرومندانه به این سیاست خود پایان دهند.
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به تحریم مجدد این بانک گفت اقدام آمریکا نشان می‌دهد که دیگر اهرمی علیه ایران ندارد و دستش خالی است. آقای همتی افزود ناکامی‌های مکرر دولت آمریکا در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شدند و اقتصاد ایران تاب‌آوری خود را در مقابل تحریم‌ها به همگان اثبات کرده.
وزیر صنعت معدن و تجارت امروز از میز ملی توسعه صادرات نساجی کشور رونمایی کرد. آقای رحمانی در این مراسم نساجی را صنعت بومی و ملی دانست و گفت حمایت از این صنعت جزو اولویت و برنامه‌های امسال وزارت صنعت است.
رئیس مجلس کشورمان برای شرکت در چهارمین اجلاس بین المجالس اوراسیا فردا به قزاقستان می‌رود. نشست رؤسای مجالس بیش از 46 کشور آسیایی و اروپایی و نهاد بین‌المللی عضو اوراسیا سه‌شنبه دوم مهر در نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود.
خط تولید ذخیره‌سازهای پیشرفته دفاعی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح شد. محصولات این خط تولید 8 ذخیره‌ساز پیشرفته از جمله نوعی باتری نسل جدید است که ضمن مقاومت بسیار بالا در برابر ضربات و شوک‌های شدید به عنوان اولین باتری ویژه مناطق گرمسیر کشور طراحی شده است.
دو محصول جدید ایرانی مینیبوس و کامیونت شیلر با داخلی سازی بیش از 50% صبح امروز در شرکت بهمن دیزل رونمایی شد. مرتضی شفیعی مدیر عامل این شرکت گفت قیمت این خودروها حدود 40% از خودروهای مشابه خارجی خود در بازار ارزان‌تر است.
ساعت رسمی کشور امشب 1 ساعت به عقب کشیده می شود. طبق قانون ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال و در اول فروردین 1 ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 سیوم شهریور به حال سابق برگردانده می شود. حرکت ناوگان ریلی، هوایی و جاده‌ای طبق ساعت‌های جدید انجام می شود.
یک فروند هواپیمای مسافربری که از شیراز پرواز کرده بود هنگام نشستن در فرودگاه مشهد به علت نقص فنی فرود اضطراری کرد. به گفته مدیر کل فرودگاه‌های استان‌های خراسان رضوی همه مسافران خدمه پرواز به سلامت از هواپیما پیاده شدند.
شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد. نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به رقبایش پیشنهاد کرده در ازای تبرئه در پرونده‌های فساد از قدرت کنار برود. لیکود حزب نتانیاهو در انتخابات عمومی اخیر این رژیم برای تشکیل دولت رأی کافی نیاورده و رقبایش نیز حاضر به ائتلاف با وی نیستند.
و 45مین شنبه اعتراضات به نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های دولت فرانسه آغاز شد. همزمانی تظاهرات امروز جنبش ضد سرمایه‌داری با تظاهرات اعتراض‌آمیز درباره تغییرات اقلیمی فضای دلهره آوری را برای مقامات فرانسوی رقم زده است، تا جایی که وزارت کشور فرانسه از افزایش 8000 پلیس ضد شورش در پاریس خبر داد.
ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تا 6 مهر ادامه دارد. رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم گفت متقاضیان جذب در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند تا 6 مهر در این فراخوان ثبت نام کنند. آقای رضوان طلب افسود بعد از ثبت نام متقاضیان فرایند رسیدگی در دانشگاه‌ها از 13 مهر تا 13 دی انجام می‌شود و سپس تا آخر بهمن مرکز جذب نظر نهایی خود را اعلام می کند.
مشروط کردن دفاع پایان نامه یا ارتقای اعضای هیئت علمی به عرضه مقالات ISI خالی از اشکال نبوده و برخی پیامدها را با خود داشته است. گزارشی بشنویم از مرتضی علی مردانی در این باره.
در جامعه دانشگاهی کیفیت مقالات فدای کمیت می شود. این را خانم دکتر مهرپویان می گوید که 4 سال استاد برتر کارگاه های آموزشی مقاله نویسی ISI و روش تحقیق در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران داک بوده است. او فردی است که با مقالات ISI به طور مستقیم در ارتباط است و کار داوری مقالات ISI را در خارج از کشور هم انجام می‌دهد.
با توجه به آیین‌نامه‌های پژوهشی و آموزشی که داریم، ارتقا و امتیازدهی به دانشجوامون و اعضای محترم هیئت علمیمون مبنا بر این شده که حتما باید مقالات ISI داشته باشن. این آیین‌نامه‌ها و زمانی که تنظیم و تهیه شده به این فکر نکردن که ممکنه که بعدها چه صدمه‌ای به بدنه آموزش عالی کشور بزنه، چه صدمه‌ای به صنعت کشور بزنه و چه لطماتی دانشجوها و استادا هر دو طرف بخورن تو این قضیه.
یکی از مشکلات مقالات ISI در ایران بحث استناددهی است، چرا که هر چقدر یک مقاله مورد استناد افراد و پژوهش‌های دیگر باشد، شاخص تاثیرگذاری آن بالاتر می رود.
یه چیزی به نام شاخص اچ وجود داره و یه چیزی به نام ضریب تاثیر وجود داره، ایمپکت فاکتور. اینها حالا سعی میکنن که اگر بتونن ضریب اچشون رو ببرن بالا، بیشتر به خودشون ارجاع میدن، از دانشجوهاشون میخوان که بهشون ارجاع بدن، از خودشون به خودشون ارجاع میدن یا از همکاراشون میخوان به ارجاع بدن. یک حالت در واقع مصنوعی به وجود اومده.
پیش شرط دفاع از پایان‌نامه در بسیاری از دانشگاه‌ها ارائه مقاله ISI است و بدون آن دفاع ممکن نیست. این پیش شرط باعث شده که کار کپی مقاله‌های ISI دیگر محققان بالا برود. از طرفی هم اساتید از آنجایی که مشغله زیادی دارند و وقت هم ندارند، به دنبال تایید اصالت پایان‌نامه نمی‌روند.
این دانشجوها مثلا باید مقاله ISI داشته باشند تا بتونن دفاع کنن، یا اعضای محترم هیئت علمی باید حتما ISI داشته باشن تا بتونن ارتقا پیدا کنن. بعد این باعث شده که ما الان مثل یه سم شد توی رگ‌های بدنه آموزش عالیمون که مثلا ما بازار سیاه داشته باشیم برای این قضیه. دانشجوهای ما ممکنه که به اندازه کافی تجربه این کار رو نداشته باشن که بتونن در این سطح بنویسن. اساتید ما ممکنه که خیلی سرشون شلوغ باشه که بتونن، مشغله‌شون بسیار زیاد باشه که بتونن به دانشجوهای ما کمک بکنن. و بعد ما مثلا می‌بینیم که ولی قوانین مجبورشون میکنه به نحوی این کار انجام بدن، دست به کپی میزنن، دست به در واقع بدون اجازه استفاده کردن از کارهای دیگران، لذا اصالت کار حفظ نمیشه.
در این بین مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر اینکه چاپ و تألیف مقالات ISI در کشور بسیار رشد داشته است، در ابتدا از برنامه‌های وزارت علوم درباره کم و کیف مقالات ISI در کشور میگوید.
وضعیت کیفیت مقالات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در نشریات بین المللی و ثبت اونها در پایگاه‌های استنادی دنیا، از جمله در دو پایگاه استنادی وب آف ساینس، یعنی همون آی قدیم و اسکوپوس، کیفیت افزایش پیدا کرده به اعتقاد من.
در ادامه دکتر مظفر شریفی مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم با پذیرش اینکه کیفیت در برخی مقالات ISI پایین آمده است، از این میگوید که این وزارتخانه در برخورد با مقالات ISI سوری و بسیار ضعیف و کپی کار شده بسیار جدی است.
نه در کشور ما، بلکه در خیلی از کشورهای دنیا متاسفانه مؤسساتی هستند یا افرادی هستند که سودجویی میکنند و میان رخنه پیدا میکنند و با برخی مجلات کیفیت پایین که در دنیا وجود داره و بعضن هم ISI هستن، یه کارهایی میکنن که خلاف اون جریان مثبت و روبه رشد تولیدات علمی ماست و خدشه‌دار میکنن که ما به شدت با این مؤسسات شناسایی بشن برخورد میکنیم، افرادی که با این مؤسسات همکاری میکنن برخورد میکنیم.
بر اساس آیین‌نامه ارتقای اساتید، مقاله علمی منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی معتبر خارجی تا 7 امتیاز و مقاله های علمی چاپ شده در نشریات علمی ترویجی داخلی معتبر تا 3 امتیاز را نصیب استاد می کند. یعنی اختلاف 4 امتیازی برای چاپ نشریه در مجلات داخلی و خارجی لحاظ شده و همین موضوع برای استاد در عمل تشویقی برای چاپ مقالهش در نشریه خارجی می شود. به نظر می رسد اگر این آیین‌نامه اصلاح شود، به ویژه در دادن امتیاز بیشتر به چاپ مقالات در داخل کشور، البته با کیفیت و استناد علمی قوی تر، می تواند بسیار کمک کننده باشد. به ویژه این که وقتی مقاله چاپی در نشریات داخلی انعکاس پیدا کند، منابع خارجی به این نشریات استناد خواهند کرد که به جایگاه نشریات ایرانی در خارج از کشور هم کمک می کند.
سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز برای سواحل دریای خزر و بخشهایی از شمال غرب کشور بارش باران و کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از بعد از ظهر امروز به تدریج دیگه با شامل شدن جریانات روی دریای خزر، بارش باران و کاهش نسبی دما رو در سواحل دریای خزر و همینطور استان‌های مثل اردبیل و شمال آذربایجان شرقی داریم. برای روز یکشنبه فردا علاوه بر تداوم بارش در سواحل شمالی و استان اردبیل، تو ارتفاعات البرز و بخشهایی از استان‌های مثل خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید همراه با کاهش نسبی دما رو دارن. در این روز استان گیلان، مازندران، برخی از نقاط استان گلستان بارش ها شدیدتر هستش. از این رو میشه گفت آب گرفتگی منابع عمومی، بالا آمدن آب سطح رودخونه ها، مواج شدن دریا و همطور مه گرفتگی و کاهش دید رو در جاده های کوهستانی خواهیم داشت. مقدار کاهش دما در روز یکشنبه فردا روی نوار شمالی کشورمون بین 7 تا 12 درجه هستش. دریای خزر هم از اواخر وقت امشب و طی روز یکشنبه مواج میشه. تهران امروز آسمان صافه، گاهی وزش ملایم باد رو داریم. 36 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهران خواهد شد.
و اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:21 است. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا مهربانی که یاد و نامش آرامش بخش دل هاست. سلام، بعد از ظهر شنبه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. بخش دوم برنامه ها رو آغاز میکنیم. تا ساعت 22:10 شب همراه شما خواهیم بود. به اتفاق همکارانم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار سوران امینی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده. در آخرین شنبه فصل تابستان همراه شماییم. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه‌های ارتباطی شما با ما: دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20، 3558 سامانه پیام کوتاه ما.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جوبین گردی یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین ریحون بخور نوش جون، جوبین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخماتو وا میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان، خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی.